بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علیه یا صاحب الزمان. بسیار خوشحالم که در خدمت عزیزان سالن همایش های آنلاین گروه خدمتگزاران هستم برای ارائه برنامه با عنوان مهندسی برنامه با رویکرد مناسبت های عزاداری و اعیاد. همطور که مستحضر هستید، در ایام مبارک و فرخنده حج هستیم و در حدود 15 روز رو داریم به قدیر خم، عید بزرگ شیعیان. اما برنامه ای رو که انشالله من در خدمتون خواهم بود، با توجه به رویکرد برگزاری مناسبت های مختلف هستش. انشالله بزرگواران، اساتید و همه عزیزانی که از این برنامه به هر نحوی استفاده می کنن، با سوالای خودشون، رهنمودهای خودشون و احیانا و حتما انتقادهای خودشون و اصلاحاتی که بر نکاتی که بنده به زعم خودم به فکرمون رسیده و برای شما عزیزان ارائه میدم بفرمایند، خیلی خوشحال میشیم که این فایل رو کامل بکنیم. همونطور که مستحضر هستید، ما بسیاری از ماها در برنامه‌های مختلف شرکت کردیم، برنامه‌های مختلف رو در کنار دیگر از عزیزانمون به ثمر رسوندیم و بارها تصمیم گرفتیم که در مناسبت‌های دیگه‌ای که کاری رو می‌خوایم انجام بدیم، اشتباهات برنامه‌های گذشته خودمون رو نداشته باشیم و در این حال بسیاری از نکات مثبت، ابتکارات، خلاقیت‌هایی که به ذهنمون رسیده رو در کارهای بعدیمون انجام بدیم. اما چی میشه که ما واقعا توی انواع مناسبت ها پی در پی میآیند و میروند، ولی متاسفانه نمیتونیم که این کار رو خیلی خوب و اونجوری که در ذهنمون هستش انجام بدیم؟ من میخوام امروز انشالله و در این برنامه چند نکته رو برای شما عزیزان عرض مناظر مختلف یادآوری کنم که انشاءالله بتوانید این کار رو به نحو احسن انشاءالله انجام بدید. اجازه بدید از یک مثالی شروع بکنم. تصور کنید در کار شغلیتون شما پیدا کردید یک کامپیوتری که یک شرکت چینی بزنه. با رایزنی هایی که میکنید و با گروه های مختلفی که صحبت میکنید، می روید و این کامپیوتر رو به یک شرکت چینی سفارش میدید. اگر تصور کنید الان با یک لپتاپ رو با کمترین این کانفیگورهای مختلفی که هست با 1.5 میلیون تومان افراد باید خریداری کنند در ایران، شما یک لپتاپ بسیار شیک، سبک، طول عمر باتری زیاد، چراغهای مختلفی که روی LCDش نصب شده، گروههای مختلفی که می تواند فرد از اون امکانات ویژه‌ای که استفاده کنه، انواع ورودی ها و خروجی های متنوع، رنگ های مختلف و انواع و اقسام امکاناتی که در حد یک لپتاپ معمولی نیست و یا به قول معروف یه سری افراد بهش میگن جنگل مصنوعی های متنوعی رو طرف براش گذاشته که جذابیت ویژه ایجاد بکنه. هر چیزی که شما به ذهنتون رسیده، اون شرکت چینی میگه که من برات انجام میدم و اون رو یه مدل خوب برات تولید میکنم. خب این دستگاه رو شما میخرید و به یه تعدادی سفارش میدید و وارد ایران میکنید. خب اولین گروهی که شما رو میتواند گروه مشتریان شما باشد کیا هستن؟ اقوام، آشنایان، دوستان، نزدیکان، همکاران، اینا اولین گروه هایی هستن که مشتری برنامه های شما هستند. اونها میان با رقم بسیار خوب، مثلا تصور کنید با 700-800 هزار تومان یه لپتاپ خیلی خوبی که شما هم سفارش کردین، گفتید اصلا نگران نباش، کیفیت بسیار خوبی داره، مدل بسیار خوبی هست، این رو میاید عرضه میکنید. بعد از یه مدتی این کامپیوتر شروع میکنه با مشکل خوردن. اولین مشکلات، مشکلات نرم افزاریه. به شما زنگ میزنن آقا فلان نرم افزار نصب نمیشه، این مثلا فلان فونت فارسی رو نمیخونه، این چراغش از کار افتاده، این اسپیکرش اینجوری شده، این ورودیش سوخته و یواش یواش وارد مشکلات سخت افزاری و خدماتی میشین و آنچنان درگیر این سیستم میشوید که بعد از این مدت میگه آقا اصلا ما عطاشو به لقاش بخشیدیم، آقایون اشتباه که اشتباه کردیم و شرمنده ما نتونستیم اون چیز خیلی خوبی که باید عرضه میکردیم و عرضه کنیم. یه شرمندگی میمونه، یه سری خسارت شما پرداخت میکنه، یه سری جاشون جنس میدی و یک برچسب نامطبوعی بر روی شما میخوره که یک جنسی رو به نزدیکان خودتون دادین ولی نتونستید اونو بفروشید. ببینید عزیزان این مثال رو برای چی میزنم؟ نتیجه این کار ببینید در افکار عمومی و نزدیکان ما چی میشه؟ نتیجه این خواهد شد که بعد از یه مدت میگن آقا از اعتماد ما سوء استفاده کرد، ما اومدیم یه چنین جنسی رو ازش خریدیم ولی ببین چه ضربه‌ای به ما زد. فقط ضربه مالیه نیست، حتی اون کسی که بعد از یه دوره همه پولش رو پس میگیره یه خسارتی هم میگیره، اما در این حال از طرف ناراضیه و دیگه به اون طرف مراجعه نمیکنه. اگرم بخواد یه روزی یه کامپیوتر از هر کسی بخره، سعی میکنه خیلی بیشتر و بیشتر تحقیق کنه و اون کلا دیگه سرش نره. اما عزیزان اگر ما بیایم در برنامه های مذهبی خودمون که میخواهیم خدمت رو عرض کنم که یه خدمتی به همه کرده باشیم، ناخودآگاه شاید بگیم یه منتی هم میذاریم که ما چنین وظیفه ای رو در آستان مبارک ائمه اطهار انجام دادیم، ولی عملا نتیجه این خواهد شد در کار تبلیغی نام ائمه اگر ما چنین اشتباهی بکنیم، به غیر از اینکه مشتریان ما که در اینجا مخاطبین ما هستند از ما ناراضی می شوند، از اون موضوع برنامه ای که ما داریم اجرا می کنیم هم ناراحت می شن. یعنی مسلما یک جناح منفی نسبت موضوع و محتوای برنامه ما که تبلیغ نام ائمه هست می گیرن. و بدانید این اتفاقی که در جامعه متاسفانه ایران به هر جهتی افتاده، یه بخشیش رو من و شما مسئولیم. نگیم که گذشتگان، اونهایی که الان هستن متولیان بخش های تبلیغی و مذهبی، اونها هستن که اشتباه میکنند. بدونید ما هم چون بسیار با اهمیت نمیدونیم یا با کلماتی خودمون رو گول میزنیم که انشاءالله برنامه خوب خواهد شد، اما با یک اشتباه بسیار کوچک در اینی که ما می توانستیم از اون اشتباه جلوگیری بکنیم، یک سری افراد به دین زده میشن، در حالی که ما می توانستیم با ابتکار بسیار ساده جلوی این اتفاق رو بگیریم. خب پس چی کار باید بکنیم؟ یکی از اون کارهایی که باید انجام بدیم این هستش که به این راحتی کپی نکنیم. یه مثالی بزنم برای برخی از بزرگوارانی که در برنامه‌ای که در کانال خدمتگزاران در استارتاپ ما در خدمت عزیزان در مشهد مقدس بودیم عرض کردم. یکی از برنامه‌هایی که 10 سال شروع شده، باب شده و بسیار ما سعی کردیم روی اون سرمایه‌گذاری خوبی بکنیم، انتقادهای مختلفی بوده، بسیاری از گروه‌های مختلف، جاهایی که مدل‌های مختلف دیگری از این برنامه رو مخصوصا در خارج کشور دیده بودند، با این مدل بومی سازی شده و برنامه مذهبی آشنا شدند و اجراهای خیلی خوب رو دیدن، تاثیرات بسیار خوبی رو گذاشتن. شاهد هستم که یک برنامه ای رو چند تن از دوستان ما برگزار کرده بودند در محیط یکی از بانک های بزرگ مرکزی در تهران. ما رفته بودیم توی اون بانک و داشتم اجرای این عزیزمون رو می دیدم. توی برنامه تاکشویی که ما جاهای مختلفی اجرا کردیم، برخی از عزیزان دیدن در قسمتی از برنامه یه دونه تراول، حالا یه زمانی ما تراول های 500,000 تومانی 100,000 تومانی بود، در چند سال اخیر که این تراول ها جمع شده یک تراول 5,000 تومانی رو به انواع مختلف میخوایم هدیه بدیم و میگوییم که کی میخواد این تراول رو بیاد بگیره و ازش استفاده های مختلفی رو میکنیم. فکر میکنم حدود 10 بازی مختلف با یک تراول ما طراحی کردیم. جالب بود اونجا که نشسته بودم در صحنه بانک، یکی از بانک های خوب تهران، رئیس کل بانک اونجا بود، معاونین محترمش هم به عنوان اولین اجرا شرکت کرده بودن. این بزرگوار از توی جیبش یه دونه 5000 تومانی در آورد، رو کرد به جمعیت، گفت خب تا اینجا بحث به کنار، این تراول رو، این 5000 تومانی رو، اسکناس 5000 تومانی رو من میخوام به یه نفر بدم، کی این رو میخواد و بیاد بگیره. خب چهره افراد رو، اون چند نفری که من زاویه داشتم میتونستم ببینم، یه نگاه به قول معروف عاقلا در صفی کرده بودن که خب مثلا توی این محیط مثلا 15 20 نفره که نصفشون از رئیس کل بانک و معاونین و محافظین و اینا هستن، خب کی ولا میشه میره این 5 تومانی میگیریم، چه بازیه که این آقاد میخواد در بیاره. خلاصه این بزرگوار به تک و تا افتادش که خب کسی نمیخواد، یعنی هیچ کدوم از شما این پولو نمیخواد میاد بگیرین. مرتب تبلیغ میکرد که آقا تو رو خدا یه نفر بیاد این پولو بگیره. خب هیچ کس بلند نشد این رو بگیره و شروع کرد یه محتوایی رو برگردوندن و یه چیز دیگری رو گفت. اصلا نگاه میکردی در نگاه مسئولین برنامه، خود اون بزرگواری که داشت اجرا میشد یه عرق سردی بر پیشانیش نشسته بود که ای بابا ما به قول معروف خیت شدیم، هیچ کسی نیومد اینو بگیریم که ازش استفاده رو بکنیم و بحثم رفت. و بعدن هم حالا اینا یه ناراحتی اعلام کردن که آقا یعنی چی این همه آدم نشستن، شما 5000 تومانی میدونیم، مگه ما مثلا کی هستیم که مثلا چی فکر کردین شما که بیان یه 5000 تومانی رو بگیریم؟ چرا یه چنین اتفاق میافته؟ علتش اینه که ما بعضی موقع خیلی کارو جدی نمیگیریم و یه کپی میکنیم، یه چیزی توی ذهنمون هست اما توی ارائه به مشکل میخوریم. مثال بسیار سادش تعریف یه دونه جوک یا یک لطیفه است. ما یه دونه جوک رو در محیط کارمون، محیط دوستانمون شنیدیم، وقتی محیطمون عوض میشه خودمون میایم این جوک رو نقل میکنیم، خودمون وسطش کلی میخندیم، بعد از تمام شدن جوک نگاه میکنیم همه هاج و واج ما رو نگاه میکنن، تنها کسی که یه لبخندی از سر زور میزنه که ما بیشتر از این کنف نشیم رفیق جونجونیمونه، یا اگر تو خونمون باشه مادرمون یا پدرمونه، بله بله خیلی قشنگ بود، یه جوری اینجوری میگه و تموم میشه. بسیار از ما این صحنه ها رو دیدیم، اما چرا اون جوک رو خوب نتونستیم تعریف بکنیم، اون کار رو خوب نتونستیم اجرا بکنیم؟ علتش اینه که خیلی ناشیانه ما اومدیم کپی کنیم. همه ی نکته من بزرگواران این هستش که ما در تبلیغ نام مبارک امام زمان ائمه اطهار اجازه این رو نداریم که اشتباه کنیم. برای اینکه اون بزرگوار که داره ما رو نگاه میکنه اگر دو بار سه بار این لبخند پوزخندش رو در اصل به ما بزنه و بابت اون مفهومی که به او ارائه دادیم نتونه ارتباط خوب برقرار کنه یا خدای نکرده شبهه بیشتری در ذهنش جا بمونه، ما کار اشتباهی انجام دادیم و اون طرف دور میشه از این فضا. ما میگوییم در کار تبلیغی، خواهش میکنیم که اگر جدی، اگر برنامه‌تون به یک استاندارد اولیه نرسیده اصلا اجرا نکنید که خدایی نکرده به اون اشتباه بخوریم. خب حالا چه کنیم؟ برای اینکه چه بکنیم من چند نکته رو برای شما عزیزان یادداشت کردم که میخوام که از شما بخواهم که در قسمت بعدی که برای شما دارم ارائه میدم بزرگواری کنید و این نکات رو یادداشت بفرمایید، اصلاحاتش رو انجام بدید. در گروه هم انشاءالله پاورپوینتش رو خواهیم گذاشت تا یک روال جدیدی از یک استاندارد اولیه‌ای که بسیاری از ما در ذهنمون داریم و حتی اجرا می‌کنیم رو با کمک همدیگه در بیاریم و سعی کنیم در شروع هر برنامه قبل از اینکه یک جشنی برگزار بشه، یه هفته دو هفته یک ماه قبلش این چک لیست رو بیاریم، با همدیگه بالا پایین بکنیم و نکات مختلفش رو بسنجیم که انشالله کمترین اشتباه رو در برنامه داشته باشیم. اولین نکته ای که بسیاری از ماها ناخودآگاه مغفولیم از اون و به اون توجه ویژه نمی کنیم این هستش که اول هر کاری ما مدد بجوییم، صاحب اون کار. اول از خداوند متعال تشکر کنیم، هر دفعه در هر جمعی یاد کنیم که بچه ها، رفقا، عزیزان، این کاری که داریم میکنیم ما به لطف خداوند متعال، این نعمتی است که خداوند متعال به ما داده و ما میخوام این شکر نعمت رو بکنیم. و از امام زمان علیه السلام، امیر المؤمنین، ائمه اطهار، به مناسبت های مختلف کمک بگیریم. در هر مناسبت مذهبی که از ام از قضا و عزاداری، وجود مقدس نازنین امام زمان علیه السلام که امام حی و ناظر بر اعمال ماست و اوست که امضا کننده اعمال ماست، اون رو بزرگوار رو از یاد نبریم. متاسفانه متاسفانه بسیاری از متولیان مذهبی ما یادشون میره که آقا ما امام زمانی داریم و اوست که مدیر تمام این برنامه هست. از همه کمک میخواهیم، از همه درخواست میکنیم، به روی هر کس و ناکسی رو میندازیم که یک چیزی رو ازش کمک بگیریم، راهنمایی بگیریم یا پول بگیریم. ولی امام زمان رو نه فقط در بیانمون، در خواسته ظاهری خودمون هم متاسفانه بهش توجه ویژه نداریم. بعد از اینکه ما این کار رو کردیم، یک روحیه توسل و تمسک به امام زمان علیه السلام رو باید به صورت دست جمعی شروع بکنیم. خاطرم هست حدود 10 سال پیش از یک استادی در یک جلسه دیدم که از 40 روز قبل از برنامه نیمه شعبان یک لیستی رو جمع کرده بودن که بچه ها ما میخوایم 40 روز آینده برنامه ای رو بذاریم. این برنامه برنامه میزی بود. اون دسته از عزیزانی که برنامه میزی رو باهاش مستحضر هستن، برنامه ایه که معمولا در یک فضای باز، پارک یا محل عبور و مرور آدم های مختلف که لزوما آدم های مذهبی نیستن یا بنا نبوده در یک مناسبت مذهبی شرکت کنن، اومده بودن، محل عبورشون بوده، پارک بوده، جای دیگری بوده و اومدن از اینجا رد بشن، به هر دلیلی توانستن جذبشون کنن، اونها رو سر برنامه بنشونن و اون رو ببینن. چه کاری انجام شده؟ اونا اومدن نشستن اونجا و یک برنامه ای رو خواستن براشون اجرا بکنن. مسلماً بسیاری از افرادی که اومدن اونجا، چه خانم ها چه آقایون، شاید وضع مناسب ظاهری خوبی نداشته باشن. این بزرگوار به این بچه هایی که میخواستن اجرا بکنن، که حالا من میگم بچه یعنی آدم هایی که حدوداً 20 سالشون بوده، سنین دانشگاه داشتن، آدم هایی که اومده بودن که یک کاری رو انجام بدن برای امام زمان علیه السلام، اینها رو اومده بود مجهزشون بکنه به یک سری عوامل. و اون نکته یکی از نکات مقررات شرعی است که ما به همدیگه تذکر میدیم. خب اگر برنامه جدا باشد، خانم ها برای خانم ها، آقایون برای آقایون، هم ما مواظب موازین شرعی هستیم، حواسمون به این هست. مثال های متعددی داریم، چه در برنامه هایی که ما برنامه هایی داریم که به هر جهت اختلاطی داره، برنامه سنتی هست، خانوادگی، خانوم ها هستن، بچه هاشون هستن، آقایون هم هستن، سعی میکنیم که خانوم ها آقایون از هم جدا بکنیم، اما به هر دلیل تداخل داره. برای این کار این بزرگوار پیشنهاد داده بود که بچه ها ما باید خودمون رو آماده کنیم، ما میخوام برای امام زمان علیه السلام برنامه بگیریم، باید روحمون رو آماده بکنیم، باید مواظب باشیم که حتما و حتما بچه ها، بزرگواران، بدونیم که شیطان عنایت بسیار ویژه‌ای داره بر کار ما. و برای این کار ما میخوایم یه چله نشینی شروع بکنیم، کنترل کنیم کارهای مختلفمونو. خب بچه ها همه بگیم که چه کارهای مثبتی انجام بدیم. یکی گفته بود آقا نماز صبح اول وقتمون رو یادمون نره. ما خیلی وقتا نماز صبحش اهمیت نمیدیم. خب بچه ها توی یه لیستی بیام یه چارتی رو درست بکنیم، هر روز 40 روز رو ما باید هر روز تیک بزنیم نماز صبح اول وقت. اونایی که خواب میمونن، اونایی که اذیت میشن کیا هستن؟ دستاشون بالا، شماره تلفن هاشون رو من بگیرم، صبح خودم بهتون زنگ میزنم. بچه ها دیگه چه کاری بکنیم؟ آقا هر روز دعای عهد بخونیم. خب بچه ها دعای عهد رو چه ساعتی بخونیم، چه موقعی بخونیم؟ زیارت آل یاسین بخونیم، اونو چه ساعتی چه موقعی بخونیم؟ همه با هم دیگه تصمیم میگیرن یه ساعتی از روز بلند شیم و این کار رو با هم دیگه انجام بدیم، این دومین کار، و از این طریق مدل کارها صدقه بدیم هر روز برای حضرت ولو به 5 تا تک تومنی بذاریم کنار برای وجود مقدس امام زمان علیه السلام، حداقل یه روز یه مدت برای وجود حضرت یه صدقه بسیار کوچک بدیم و ما متاسفانه خودمون از این کار مغفولیم. خب دیگر چه کارهایی رو انجام بدیم که جلوی یه سری موارد منفی رو بگیریم؟ اولین کار و مهمترین کار، یکی از تیرهای بسیار سنگینی که شیطان میندازه از این چشمه و متاسفانه بسیاری از ماها اگر توجه نداشته باشیم در عین بی‌توجهی یک لحظه برای ما پیش میاد و این مخصوص فقط آقایان نیست، مخصوص خانم‌های بزرگوار هم هست. در عین اینکه ما باید چشممون رو، نوع نگاهمون رو کنترل بکنیم، برای این کار دستورات مختلفی ائمه برای ما دادن که برای این کار چه کارهایی میتونیم انجام بدیم که این رو کنترل کنیم. بچه ها برای هوای نفسمون چه کار بکنیم؟ هر کسی برای خودش بدون قرار نیست که ما اینجا بیایم مثل مسیحی ها بگیم که چه کار بدی میکنیم. هر کسی برای خودش بنویسه من تصمیم میگیرم تو این هفته این کار بدم رو نکنم. من مربی، من رفیق، منی که ریش سفید این مجموعه هستم، منی که حرفم و خریدار دارم، من هم تذکر میدم بچه ها این آدم هایی که میان توی برنامه های ما اینا ناموس شیعه هستن، اینا جز آدم هایی هستن که مثل خواهر برادرهای ما هستن، هیچ فرقی نمی کنه. اگه یه نفر نگاه چپ به اینا بکنه، یه تیر به اینا بندازه، غیرت من و شما به جوش میاد. وای بر ما که ما در مناسبتی که برای حضرت بگیریم یه نفر بیاد یه نگاه چپی به اینا بکنه. برای این کار من باید با خودم تمرین بکنم که در عین اینکه ممکنه مراوده دارم، من مسئول دم در هستم، بعد غذای یه گروهی رو بدم، نه به هر جلیلی تداخل دارم. بچه‌ها هنوز برنامه شروع نشده، تو خیابون مواظب باشیم، این ور و بر میریم، اگه یه صحنه از دور داریم میبینیم، مثلا یه خانم هستش که از دور داریم میبینیم آقا مانتاییه، خب چشم همون لحظه بندازم پایین، به همون لحظه کنترلش بکنم. اگر اینجوری کنترل بکنم در هر جای چشمم هرز نمیگرده. این ربطی بچه ها به این نداره که من سنم کم باشه، اصلا به این ربط نداره که من ازدواج کرده باشم نکرده باشم، اصلا به این ربط نداره که من مرد باشم یا زن باشم، اصلا به این ربط نداره که من 50 سالم شده باشه یا نشده باشه، اصلا به این ربط نداره که من یک آدم فرهیخته عالم باشم و من را به اسم مبلغ امام زمان علیه السلام بدانم. تنها ربطی که داره اینه که هر کس مدارج علمی فرهنگی و مذهبیش بالاتر باشه، شیطان دسیسه‌ای که برای او پرت میکنه سنگین تره. پس بعد مواظب این باشین که این به این دسیسه شیطان به این راحتی تن ندیم. یه لیستی رو برای این بزرگواران درست کرده بود و پیگیری میکردن که اینها رو بنویسن. نتیجه ای که قبل از جشن شده بود بسیار شگفت انگیز بود، بسیار شگفت انگیز بود. و کاری که کرده بودن، بچه ها هر جلسه می ایستادن رو به قبله، با وجود مقدس امام زمان چند لحظه درد دل میکردن. منی که از این کنار نگاه میکردم قبسه میخوردم به این بچه های 13-14 ساله چجوری اینا با امام زمان علیه السلام حرف میزنن. واقعا و واقعا احساس میکرد که امام زمان علیه السلام به اینا نظر دارن. و عزیزان ما غافلیم، چون هی پشت سر هم هر هفته داریم برنامه میگیریم، غافل شدیم. چرا ما نباید به اینجا توجه بکنیم به این نکات؟ چون شده درگیری روزمره ما. این نکته اول رو بسیار بهش توجه کنیم. نکته دوم در مداومت اعمال مذهبی و کنترل و در نهایت تذکر به یکدیگره. ببینید آمار جرم جنایت، فسادهای اخلاقی چرا در ماه رمضان میاد پایین؟ چرا در ماه محرم کم میشه؟ چرا بسیار داستانهای مختلف رو اعضای گرام برای ما نقل کردن؟ یک فضای معنوی استفاده شده، یه سری آدم ها این کار رو کردن. من و شمایی که مسئول یک برنامه هستیم، اگر من و شما هم مثل اون دیگر بزرگوارانی بشیم که این تاج افتخاری و نعمت رو خداوند به این قشنگی بر ما نذاشته باشه و متفاوت باشیم با اون آدم ها، خب چرا از اون تاج درست استفاده نکنیم و ما هم در یک برهه کوتاه مثل محرم و ماه رمضان بتوانیم یک کارهای مذهبی خودمون رو مداومت بهش بندازیم، مثل اینکه روزه رو هر روز بگیریم. نه تو رو خدا دیگه اون روزه رو نگیریم دیگه چه کار بکنیم؟ نمازمون رو چون اول وقت شده سحر و تا قبلش داشتیم سحری میخوردیم بخونیم، و یک سری هم چون میدونیم که اگه این کار رو بکنم روزم باطل میشه، نگاه هم اگه اشتباه باشه، دروغ یا بگم یا قسم بگم، کنترل کنم. مهم برادر من، خواهر من، مداومت بر این کاره. این میشه که خداوند عنایت ویژه بر ما میکنه. و از همه مهمتر در برنامه های مناسبت هایی که ما هستیم در خدمت بچه ها و عزیزان و سروران و دوستان خودمون، نکته مهم تذکر و یادآوری به هم دیگه است. محمد جان اون کار رو انجام دادی؟ یادمه که تو به هم میگفتی که من صبحا خام بمونم. یادمه که تو به هم میگفتی که این کار رو بکنم. من چگونه بیام از با تو همراهی کنم؟ من زنگ بهت بزنم، تلفن خونه رو بدم، من به پدر مادرت یادآوری بکنم؟ من چی کار میتونم برای تو بکنم؟ یادمه که یکی از عزیزانی که الان در لباس روحانیت هست، یه روزی اومد به من گفتش که آقای فلانی، من توی فلان برنامه‌ای که تداخل داره برای خانم ها نمیتونم شرکت کنم. گفتم چرا پسر خوب؟ گفت میترسم. گفتم خب باشه، تا کی میخوای بترسی؟ تا کی میخوای که این کار رو نکنی؟ گفت نه، این کار از نظر شرعی هم مشکل داره و من نمی کنم. گفتم اصل کار مشکل داره یا تو میترسی دلت بلرزه؟ گفت نه، من میترسم دلم برد. اصل کار که اشکال داره، تبلیغ دینه، شرایطش هم که فراهمه که نکاتی رو ما رعایت بکنیم که کمترین اتفاق و سوء ظن براش پیش بیاد. موارد بسیار متعدد داریم. گفتم که اصلا تو نمیخواد بری اجرا بکنی، در یه جایی باید بری روی سن برای خانم ها آقایون توی یک جشن حرف بزنی، خانم ها اون تا آقایون جلو، یا خانم ها سمت چپ سالن آقایون سمت راست. میترسی؟ میترسی که یک لحظه نگاهی که بکنی لحظه درست نباشه؟ نکن، تا زمانی که به خودت مطمئن شدی نکن، ولی برو خود خودت کار بکن. آقا من اجرا نمی کنم. و گفتم اجرا نکن تا زمانی که چیزی نگری، اجرا نکن. رفت دو هفته رو خودش کار کرد، گفت آقا میتونم الان. گفت آقا شما کمکم میکنید؟ گفتم من هیچ کاری نمی کنم. از امام زمان وقتی میتونید کمک میکنید، چرا من و دیگران کمک بکنید؟ و او رو الان میبینم یکی از مبلغین بسیار خوب ما شده و در کسوت روحانیت یکی از مبلغان بسیار تاثیرگذار و خوبه. این نکته از تذکر به یکدیگره. نکته بعدی رو که من میخوام یادآوری بکنم به سروران گرامی، درباره تعیین مسئولیت و اعلام به همگی. چطور ما در یک کار شغلیمون وقتی میخوام یک دونه مغازه‌ای رو افتتاح کنیم که علی الظاهر 5 6 نفر از خدمه مختلف میخواد، مسئول فروش میخواد، مسئول نمیدونم خدماتی میخواد، مسئول خرید میخواد، راننده میخواد، چطور در ذهنمون داریم و نسبت به اون استخدام میکنیم؟ در برنامه هم بعد ما یک مسئولیت داشته باشیم. بیایم مدیت بگیریم از پیامبر بزرگوار اسلام. حضرت در لحظه های آخر عمرشون، روزهای پایانی عمر شریفشون، یه نفری رو مأمور سپاه میکنن، فردیه به نام اسامه، چند سالشه؟ 19 سالشه. اونو مأمور اون سپاه میکنن. این خودش اولا برای ما درسه که بین این همه چی میشه که حضرت میرن یه آدم 19 ساله رو انتخاب میکنن و او فرد میره. یکی از دلایلی که یه سری منافقین میگن که آقا ما ازش تمرد میکنم، یا اون فلانی 19 سالشه تجربه ای که نداره. بابا اگه پیغمبر رو ما قبول داریم، اون رو به عنوان سرچشمه وحی میدونیم در روی زمین، به عنوان رئیس کل راهنماهایی که خداوند متعال برای ما فرستاده میدونیم، یکی از نعمتهای ویژه‌ای که خدا بر ما نعمت داده اونو میدونیم، چرا به حرفش اطمینان نمیکنیم؟ در کار خودمون مسئولیت رو مشخص بکنیم. اولین کاری هستش که مدیر برنامه رو به همه اعلام بکنیم. مدیر برنامه سنش کمه، سنش زیاده، آقاست، تجربه داره، تجربه نداره، به هر دلیلی معلوم بشه. یک نفر مدیر معلوم بشه و افراد مختلف هم قبل از کار، قبل از جشن اصلی، نه اینکه روز جشن، دو هفته، یه ماه قبل که جلسه اولی هم هست، بگیم آقا ما این تخصصا رو میخوان، یه آدمی میخوام که خوب بره برای ما خرید کنه، یه آدمی میخوام که خوب بره برای روی تریبون برای ما صحبت کنه، یه آدمی میخوام که این دفعه چای رو این گونه دم کنه. این مسئولیت ها رو بنویسیم و مسئولیت های اصلی رو تنظیم کنیم و اعلام کنیم. اما نکته دوم توی تعیین مسئولیت اینه که یه سری ما افرادی داریم که لزوماً توانایی بسیار ویژه ندارند. مثلا طرف فقط میتواند، مثلا بیان خوبی نداره، زبونش میگیره و ما نمیتونیم روی سن استفادهش کنیم. این مدیر محترم، بقیه عزیزانی که در کنار هستن برن به اون مدیر معرفی کنن، آقا فلانی خطش خوبه، اون میتونه توی دکور ما، کنار دکور ما، تزئینات این خط رو استفاده کنه. این یکی آقا، این شاگرد اوستا بوده، ساندویچ پیشی داره، آقا میره تو آشپزخونه کمک کنه. این یکی آقا مسئول صدا بوده، فلانجا بیا اینجا کمک کنه، دو تا پای میکروفون رو جابجا کنه. این بچهای کوچولویی که اومدن، وای 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 وای، با این بچه‌ها چیکار کنیم؟ اینا همش تو دست و پام، اینا سرمایه‌های ما، اینا چند روز دیگه بعد بیان جای ما. چرا ما باید اینها رو دورشون کنیم؟ چرا نباید به اونا بها بدیم؟ اوناست که باید چند روز دیگه جای ما رو بگیرن و برنامه های خوب رو اجرا بدن. به اونا مسئولیت بدیم. اگر نمیتوانیم به اونا مسئولیت بدیم، مسلم بدونیم که ایراد از ماست. اگر یه بچه شلوغی رو ما نمیتونیم کنترل بکنیم، مسلم بدونیم ایراد از ماست. چی کار کنیم؟ یه مثال تعریف کنیم. خانم ها چه پیشنهادی میدن؟ آقایون چه پیشنهادی میدن برای این بچه های کوچیک چی کار کنیم؟ بچه ها بیان نقاشی ها رو شماها ببرید، گوشه هاشو، این برگه ها رو میخوام آماده کنیم. نه، شکلات ها رو بسته بندی کنیم. حالا یه دونه شکلات فوقش تو این جعبه کم میشه، یه دونه زیاد میشه دیگه، اونم یه ناظر میذارم آخرش کار این انجام میده. پس بنابراین مهمترین مشکلی که افراد بعد از برنامه شکایت میکنن، میگن فلان کار درست انجام نشد. چرا؟ برای اینکه مسئولش معلوم نبود. چرا فلانی از فلانی تمرد کرد؟ برای اینکه اصلا قبول نداشته اون مسئولو. بنابراین تعیین مسئولیت اینجا بسیار کارساز هست. نکته مهم بعدی که به ذهن بنده حقیر میرسه، درباره روحیه حرف شنوی از مسئول هر بخشه، حتی اگه کوچک باشد. برای همین بابا عنایت مثال اسامه را زدم. بسیار ما داریم در جاهای مختلف، امام صادق علیه السلام توی مجلس نشسته بودن و حشام وارد شد، حضرت بلند شدن، احترام کردن، گفتن حشام بیا کنار من بشین. همه بزرگان گفتن وای، یا جوون چند ساله؟ بله، یه جوون چند ساله. به او موقعیت دادن، به او عزت و احترام ویژه کردن، برای اینکه او مدافع حریم امام زمانش بود. به سن و سال هم کار نداشت. ما بسیاری مدیران خوب جوان داریم، خلاقیت های خوب داریم، اینها رو باید پرورششون بدیم و بهشون اطمینان کنیم، البته از کارهای کوچک به کارهای بزرگ. نکته مهم روحیه حرف شنوی. اگر ما 5 نفر، اگر این 10 نفری که یک گروهی رو تشکیل دادیم، من و شما به همدیگه قول بدیم از فلانی حرف شنوی بکنیم، بچه هایی که کوچکتر از ما هستن، بچه ها و بزرگوارانی که به ما اضافه شدن، اونها هم حرف شنوی رو یاد میگیرن. و این یک بزرگتری میخواد توی این مجلس که به ما بگه آقای حرف شنویه چگونه باشه، که توی مورد بعد انشالله بهش میپردازم. اما درباره حرف شنویه مهم نیستش که خب بچه ها غذا چی بدیم، جوجه کباب، همه موافقن، خب رئیسم میگه موافقم جوجه کباب بخریم. مهم اینه که اگر من به یک عنایتی، اگه ما رأی گیری کردیم و اون بزرگوار میگه به حکمتی آقا من رأی گیری کردیم، 6 نفر میگن این، 5 4 نفر میگن این، اما من میگم این مدل غذا مثلا به این دلایل بهتره، اجازه بدید حرف منو گوش بکنید، این کار بکنید، بیایم به رأی اون بزرگترمون که مسئول ما شده احترام بذاریم، که بقیه هم یاد بگیرن و از این دست موارد بسیار داریم. مورد بعدی این هستش که حتما حتما یک ریش سفیدی رو برای خودمون معین بکنیم. دیدید که توی قراردادهای مختلفی که می‌نویسن، 2 تا دوستن با هم می‌نویسن، آخرش یه بندی میارن که آقا اگه ما به اختلاف خوردیم اول این گونه با هم دیگه به تعامل می‌پردازیم، اگه نشد میریم خلاصه پیش یک حکم، اگه نشد به مراجع قضایی مراجعه میکنیم. چرا ما توی این کارمون نیام یک مرجعی رو مشخص کنیم که بعد شاهد باشیم متاسفانه توی برنامه دعواهای سنگین، آخر این میزنه به تیپ و تار و اون، اینم میزنه به تیپ و اون، هیچ جشن و برنامه و عزاداری میره تو رو هوا. چرا؟ برای اینکه این نکته ساده رو بسیاری از ماها رعایت نکردیم. چرا؟ برای اینکه حواسمون نبوده که اتفاقا شیطون میاد اینجا، وای میسته اینجا، از 2 تا چیز خدمتتون عرض کنم که یه آتوی بگیره و یه مورد ایجاد کنه. خاطرم هست سال گذشته یک مجلس بسیار قدیمی رو رفتم و دیدم، داشتم نماز میخونم، قبل از شروع مجلس 2 تا بزرگوار، 2 تا ریش سفید مجلس، سنی ازشون گذشته بود، 70 سال داشتن، واقعا بی اقراق با دستهای لرزانشون داشتن توی آشپزخونه کار میکردن. توی این مجلس دیدم این 2 تا بزرگوار، یکی دیگه به اون یکی گفت، اون یکی گفت تو غلط کردی، اون یکی هم یه فوشی داد و خدا ای چی اینا زدن اصلا به همدیگه و خلاصه درد سرتون ندم به قول معروف، کلن برنامه کنسل شد. چرا؟ برای اینکه یه سری گفتن آقا خسته شدیم، 40 سال شما دوتا دارین دعوا میکنین، هر دفعه میان آشتی میکنین، بابا زشت، مردم اومدن نشستن توی آشپزخونه سر اینکه این استکان من مسئولشم، اون شیرینی تو مسئولشی، آقا چقدر دیگه چیش. و اونجا دیدم کلا یکی اومد گفت آقا تموم شد، من این خیمه رو میکشم، چون شما بعد از 40 سال نفهمیدین چگونه با هم دیگه انجام بدین. بزرگوارا نبینیم که اونهایی که سنی ازشون گذشته این مشکلات رو دارن، ما هم اگر مراعات نکنیم همین اتفاقات میفته، مخصوصا ماهایی که جوان هستیم، مخصوصا ماهایی که مغرور هستیم و مخصوصا ماهایی که بسیار مستعد هستیم که برای اینکه شیطان رومون نظر داشته باشه. این هم نکته بعدی. نکته بعدی که میخوام عرض بکنم، یک مسئولی رو من دیدم بعضی جاها تعیین میکنن به عنوان، حالا یا معمولا اون ریش سفید برنامه هست، یا یه مسئولی که به عنوان ناظره و قراره که یه چکلیسی دستش باشه به افراد مختلف نکاتی رو تذکر بده. مثلا اینکه آقا ما توی حسینیه هستیم، این حسینیه به ما گفتن که این مراعاتهای ویژه باید انجام بشه، اینجا نباید خلاصه سوزن و منگنه و میخ و چیزهای مختلف به دیوار رو، اینجا نباید این کار رو بشه. یک نفر رو میذارن که آقا به همه یادآوری کنه، یه مهمان جدیدی هم میان، خلاصه ما شرمنده این محیطی که صاحب خونه در اختیار ما گذاشته نده. دیدم یکی از بزرگواران روز اول برنامه گفت آقا اجازه میدین من درباره اعمال واجبی هم که داریم به بزرگواران یه تذکر بدم، همه چون اون مورد دومی که من درباره اعمال مذهبی خدمتتون عرض کردم اینجا گفته بودن، گفتم بله چیکار کنیم. من واقعیتش اینه که دیدم تو بعضی برنامه ها که ما مثلا 1 ماه دکور میزنیم، نماز طرف میره تا ته ته لب طلایی، دیگه واقعا صبح شده، دیگه تموم شد، دیگه نور خورشید کاملا دیگه تابیده، دیگه خدا چی میگه؟ امام زمان علیه السلام چی میگه؟ میگه تو اومدی کار مستحب بکنه، واجبت موندی؟ این شیطون از همینجا وارد میشه دیگه، اول از اینجا وارد میشه دیگه. آقا اجازه میدیم من تذکر بگم، حالا نمیگم همه بیان نماز جماعت بخونم پشت سر آقای فلانی، توی یه ربع اول همه بزرگواران بالاخره کار همیشه هست، تقسیم بندی کنیم آقا بلنشین بیایم نمازمون رو بخونیم و این تو بسیاری از کارها کمک میکنه. بسیار از شبهاتی هم که افراد منتظرن که یک جوری برنامه ما رو کنسل کنن، یک جوری یه انگی به برنامه بزنن، از این بابت شروع میشه. نکته هفتمی که دخوام برای عزیزان و سروران گرامی نقل کنم درباره هماهنگی عبور و مرور در ساعات مختلف مخصوصا شبه. اگر ما از نیروهای جوان استفاده میکنیم، اگر از برخی خانومهای محترم استفاده میکنیم و آقازاده هایی که یهوی محل برنامه ای داریم که یهو محل محل نامناسبیه یا طرف از راه دور اومده، این سرپرست بزرگوار باید به همین نکته ساده باید توجه بکنه که خدای نکرده به خاطر یه بی توجهی ساده، یه عدم هماهنگی بسیار ساده، یه اتفاق ناگوار نیفته که برنامه خلاصه ضربه بخوره. مخصوصا در مورد خانم های بزرگوار که توی برنامه ها شرکت میکنن، احیانا دیر میشه و به شب و به تاریکی میخورن، حتما حتما تدبیری اندیده بشه، یکی از محارمشون حتما بیاد از محل برنامه ببره، یا نه با یک آژانسی که آقا صحبت کردیم، نه هر شرکتی مثل شرکت های مختلفی که الان در فضای مجازی ایجاد شده همین جوری، نه واقعا براش برنامه‌ریزی کنیم، شده ما یه هزینه اضافه بدیم به آژانس نزدیک، بگیم آقا ما هر شب 3 تا مهمون خانم داریم که اینا بعد به منزلشون برسن، مسلما اینها قابل اعتمادتر هستند و مشکلاتشون کمتر هست، مخصوصا نسبت به بچه های کوچکتر که ممکنه وسیله نداشته باشن، نه بچه های بزرگتری که وسیله داشته باشن و یا به اسم جشن موتور برادرش و ماشین پدرش رو برداشته ولی گواهینامه نداره یا رانندگی بدی میکنه که ممکنه که منجر به یک حادثه بد بشه. این هم یک نکته بسیار ساده است. ممکنه ما بگیم آقا اینا به ما چه ربطی داره، نه ما میگیم توی یک کار پر استاندارد و بسیار حساس تمام این موارد ریز هم باید سنجیده بشه. اگر ما برای همه پرسنلمون میام یک لباس یک دست تعیین میکنیم، ابتکار میزنیم، میگیم خب آقا حالا نمیخوام هزینه بکنیم، هر کسی میخواد یه لباس عید بخری، همه برن مثلا پیراهن آبی این مدلی بخرن، همه کفش اینجوری بخرن، تو که میخوای لباس خوب بخر، همه یه دست، چطور این نکته بسیار مثبت برای تأثیر قشنگی توی میهمانان ما میذاره؟ خب این نکات مختلفی هم که درباره عبور و مرور اعضا خدمتتون عرض کردم مسلما بسیار مؤثر خواهد بود. اما نکته هشتم درباره ایجاد روحیه همیاری در خانواده هاست. یکی از مشکلاتی که برخی از مدیران و مسئولین باهاش درگیر هستن، خانواده ها هستن که در این اینکه خانواده مذهبیه ولی اون هم شیطون از یه طرفی خلاصه قلقلکش میده دیگه، با پسرش، با فرزندش، دخترش، همسرش یه مشکلی داره، هی گیر میده که نه تو حالا اومدی جشنه داری این اتفاقا رو رقم میزنی، این اینجوری میشه، نه تو اخلاقت خوب نیست، تو به این بهانه دیر داری میای. این یک تعامل میخواد. بزرگواران، برنامه های مذهبی ما محیط درس باید باشد. اگر ما بتوانیم تو همینجا احترام به پدر و مادر و به بچه ها آموزش بدیم، وقتی که طرف ببینه که من که خودم سنی ازم گذشته، ازدواج کردم یا نکردم، فرزند دارم یا فرزند ندارم، پشت تلفنم در حضور همه چگونه در مقابله و دیگران تلفنی مثلا دارم صحبت میکنم، نسبت به بچم چگونه احترام میذارم، او چگونه احترام میذاره، از همسرم در محیط جلسه که جمع شدیم برای اینکه یه کاری برای ائمه بکنیم چگونه با احترام حرف میزنم، اگه تلفن صحبت میکنم عزیز من عذرخواهی میکنم، شرمنده امشب من دارم دیر میام، ببخشید شما شامتون رو بخورید، دخترم، پسرم، پدرم، ببخشید من واقعا شرمندم که من دارم دیر میام، ببخشید میدونم شاید بعد این کارو میکردم، اگه میشه مثلا این نکته رو انجام بدید، من به کار حضرت منم دعاتون میکنم، واقعا هم براتون جبران میکنم، اگر من این گونه مراعات بکنم چه جایگاهی بهتر از این جایگاه که برای درس دوستان و عزیزانی ماش که در کنارشون باشه. و این کمک میکنه به همیاری خانواده ها، کمک میکنه که حتی بسیاری از مشکلات مالی ما حل بشه که در بخش دیگری در این باره انشالله بهتون نکته ای رو خواهم گفت. از نکته مهمی نمیخوام به این سادگی رد بشم و اون بحث تغذیه عوامل برنامه است، بحثی که متاسفانه ما بهش خیلی بیتوجهیم و مخصوصا در برنامه هایی که یه مقدار به طول می انجامه، به جای اینکه بیام یک هزینه معقولی بکنیم، بعضی موقع هم جوگیر میشیم یا یه بزرگواری میاد یه کاری میکنه و از این قضیه به صورت کلی ما مغفولیم. اونم بحث خوراک عوامله. یعنی چی؟ یعنی میگیم آقا ما مثلا برنامه قراره که 5 روز عرض قبل از برنامه میگیم فلان دکور رو بزنیم، خب عوامل میام همم قربونش برم گشنه میرسن سر برنامه، چی کار کنیم؟ یه شیر و کیک. چی کار کنیم؟ زنگ بزنیم پیتزا بیاد. چی کار کنیم؟ اگر بچه ها اینجوری شد برنامهشون که هی مرتب ندونن چه کار بکنن و یک چیزی بخورن که اسمن ممکنه که گشنگیشون رو برطرف کرده باشه ولی نتیجه خوبی برای سلامتی بدنشون نداشته باشه، این جزء اشتباه و باگ های کار ماست. تو واقعا چی کار کنیم؟ هر روز زنگ بزنیم چلو کباب بیاد؟ نه، تو مورد قبلی درباره همیاری خانواده ها صحبت کردم. چرا هزینه‌مون رو زیاد بکنیم؟ سریع فقط سفارش بدیم که آقا یه جا بهترین غذا رو بیار. من مخالف چنین چیزی نیستم ولی میگم باهاش برنامه داشته باشیم. اما اگرم پول داری تو با ابتکار میتونی این همیاریه رو بیاری توی کار. چی کار کنیم؟ بچه ها ما 10 روز برنامه داریم، کی میتونه تو خونش برای این 10 نفر بگی مادرش تو خونش یه 15 تا 20 دونه لقمه نون و پنیر و گردو درست بکنه؟ فردا چی درست کنیم؟ کوکو درست کنیم. فردا چی درست کنیم؟ اولویه درست کنیم. فردا ساندویچ مرغ، نه غذای برنجی، غذای برنجی. اونها خودشون رو در این کار شریک میدونن و یک جور ویژه‌ای حمایت میکنن از شما. فقط بحث مالی نیست که اینجا کمک میکنه، ما بحث مشارکته. بدونید ما دنبال هدف بزرگ هستیم. ما بسیاری از مواقع میایم به خاطر اینکه یک تأثیر مثبتی روی آدم‌های بیرون بذاریم از خودمون و درونمون و گروهمون غافلیم و این کمک میکنه به نگاه به عوامل ما. نکته بعدی که میخوام خدمتتون عرض بکنم درباره ایجاد روحیه هدیه و خرج کردن و نیت کردن به برنامه و مشارکت همگانیه، مخصوصاً عزیزانی که مسئولیت مالی یک برنامه رو به عهده میگیرن همیشه توی این مسئله مشکل دارن که آقا ما چگونه مشکلات مالیمون رو حل بکنیم. هزینه داریم 1,000,000 تومان، 10,000,000 تومان، 100,000,000 تومان، 250,000,000 تومان. گروه های متعدد و روش های بسیار جالبی رو من دیدم توی این عرصه و خیلی استفاده کردم. اما از اینی که مورد قبلی رو بخوام استفاده بکنیم، از این ابتکارات می توانید استفاده بکنید. به غیر از برای هزینه خوراک معمولی تقسیم بکنید. آقا شربت بین کی؟ بین فقط عوامل؟ نه، بین میهمانان خودتون. چگونه؟ بیام یه صندوق بذاریم جلو در، کمک به جشن فلان. اینم یه مدلش. البته سلیقه بنده نیست، البته من خودم رو لایق این نمیدونم که بگم این کار خوب است یا بده، اما ابتکارات خوب میشه زد. یه نفر اومده میگه که آقا من میخوام یه چیزی هدیه بدم. آقا خیلی خوبه، ما برنامه البته تموم شده، میتونیم برای فلان برنامه استفاده کنیم، اون شروط شرعیش هم رعایت کنیم. بله خیلی خوبه آقا یون بزرگوار، خیلی ممنون. حتی اعلام بکنیم برخی عزیزان اومدن فلان چیز نمک نذر کردن توی محرم، نظرهای مختلف هست. آقا نذر کنیم برای امیرالمومنین، نذر خطابه قدیر کنیم، نذرهای مختلف بکنیم. آقا ما برای فلان برنامه این احتیاج داریم. یکی از اون نکات بسیار مهم غیر از قضیه مالی در بحث مشارکت همگانی، مخصوصا برای برنامه هایی که ما میگیم تبلیغی و باید پایدار و تولیدی و ادامه دار باشه، استفاده از نیروی کاره. اگر ما اعلام بکنیم که آقایون بزرگواران اومدن کمک کردن، یه قسمت برنامه ما مشارکته. چطور یه جایی میرن جهادی میرن میسازن؟ بزرگواران ما امسال قدیر الان برنامه داریم، چند وقت دیگه محرمه، تو همین محوطه بزرگواران گفتن میخوان کمک کنیم، ما از هفته قبلش هستیم، برای داربست زدن نیرو میخوام، برای دکور زدن اینجا میخوام مثلا دیوار گلی کنیم نیرو میخوایم. عزیزانی که میخوان همکاری کنن و همیاری کنن تو این فرمای نظرسنجی اسمشون رو بنویسن، شماره تماسشون رو بنویسن، ما باهاشون هماهنگ میکنیم که تو این برنامه بتونیم مشارکت کنیم. بدانید این بهترین کار تبلیغی ماست که استفاده کنیم و مشارکت بدیم این آدم ها رو. بسیاری از آدم های دیدم که طرف اومده، عذر میخوام من این مثال میزنم، 5 سال پیش 6 سال پیش من یک برنامه رو دیدم که یه آقازاده اومدش توی یکی از غرفه ها داشت، غرفه چهارم و غرفه احساسی که طرف توسل میکرد به امام زمان علیه السلام یه قول معروف یه اشکی از ملت هم میگرفت، دیدم قیافه این آدم خیلی برای من آشناست، ولی هرچی سعی کردم نشناختم. من به عنوان ناظر توی یک برنامه شرکت کرده بودم، رفتم از مسئول برنامه پرسیدم، گفتم آقا این آدم خیلی جالب بود برام، این کیه من ندیده بودمش تا حالا. گفت این آدمی است که سال پیش اومده بود، عذر میخوام باز از بزرگوارم ولی میخوام چون نتیجه تاثیرش رو بگم بدم. سال پیش اومده بود این برنامه رو دیده بود، با دو از دوستای دخترش اومده بود. آخر برنامه بعد از این غرفه اومد دید آقا من شرمندم، من یه اینجا اومدم با دوستام اومدم و اول اومدیم برای مسخره بازی و یه شربت خوردن و من اشتباه کردم، آقا من میخوام عوض شم، چی کار کنم؟ طرف گفته بود هیچی، گفته بود ما سال بعد کمک میخوام، برنامه بعدی نیمه شعبان بود تو قدیر کمک میخوام، میام کمک. گفته بود آره، چی کار کنم؟ گفته بود میخوام مثلا اینجا رو انجام. گفت نه من کارای یعنی این حرفا مخلصتونم هستم انجام میدم، من میخوام اینو اجرا کنم. ای تو به قول من تویی که تا حالا دختربازی داشتی میکردی؟ ایوا بله بله، اگه میتونی بیا، ولی شرایط داره. بله آقا من قول میدم، من همه شرایطی که شما بگی میپذیرم. یه چیزی امشب من دریافتم که قول میدم هر شرطی داشته باشی شما میدم. و اون آدم با یه ریخت قیافه من قبلا دیده بودمش، موهای آنچنانی و این حرفا، اصلا عوض شده بود. مگه الا اینه که ما دنبال این تغییر هستیم؟ پس چرا براش برنامه ریزی نکنیم که ما این آدم ها رو جذب کنیم و براش یک برنامه بسیار خوب و مدون رو داشته باشیم؟ این هم از مشارکت همگانی. اما نکته بعدی رو که میخوام خدمت عزیزان عرض کنم و 5 نکته بعد از این باقی میمونه که انشالله در برنامه بعدی خدمتون عرض خواهم کرد، نکته ایست که در ابتدای برنامه هم بهش بخشش رو تذکر دادم. هر برنامه ما شروعی دارد و پایانی دارد. چه بهتر که شروع برنامه ما و پایان هر برنامه ما توسل به این مظلوم دو عالم امام زمان علیه السلام باشه. یکی از سخنرانی های یکی از بزرگان ایران رو می دیدم که در فن بیان تبحر بسیار ویژه‌ای داره، اون نقل می کرد که از همه مظلوم تر در این دنیا امام زمان علیه السلام. آدم سوالش پیش میاد که ای بابا این همه مظلوم امیرالمومنین بود، مظلوم حضرت زهرا بود، مظلوم امام حسین بود، ماها در عامیانه همین سه تا بزرگوار رو میبینیم، حالا یکی دو تا دیگر از عمه به خاطر نقاط مختلف بگیم، ولی به واقع عزیزان 1000 خورده این سال امام زمان علیه السلام غایبه. اونهایی که دم از اسلام میزنند، دم از تشیع میزنند، میبینیم که حواسشون نیست. من نمیگم که حواسشون پرت شده، من نمیگم که مخصوصا حواسشون پرت شده، به هر دلیلی اونها یادی از امام زمان نمی کنن. من و شما این که یه کار میخوایم انجام بدیم، نه فقط در نیمه شعبان، آقا چون نیمه شعبانه من یاد امام زمان کنم، نه هر مناسبتی ملی و مذهبی که میگیریم یادمون باشه آقا ما یه امام و مقتدا داریم و او تنهاست امام و مقتدای ما، او تنها معصومی است که الان اینجا هست. هر کدوم از بزرگوارانی که در جامعه تشیع به نحوی دارن خدمت میکنن، تاج سر ما هستن، به توفیل وجود مبارک امام زمان علیه السلامه که دارن نفس میکشن. چرا ما یادمون میره که از صاحب مجلس تشکر میکنیم، از اون روحانی معظمی که اومده ما رو تحمل کرده تشکر میکنیم، از این بنیاد، از این ور اون ور تشکر میکنیم، یادمون میره از امام زمان تشکر بکنیم و توسل بکنیم. یادمون میره توسلی بکنیم که بابا من یک لحظه دلم رو ببندم، چشم دلم رو ببندم و توجه قلبی بکنم. نمیگم لزوما اشک بریزم، نمیگم لزوما یه برنامه سینه زنی انجام بدم، نه، چند لحظه تأمل کنم چی شد که من اومدم اینجا این برنامه رو کردم و هر روز و هر روز و هر روز به او توسل کنم، چرا که کمه. و برای این کار بزرگوارم برنامه میخواد. 12 روز برنامه دارم، 12 تا حدیث آماده کنم، 12 تا داستان آماده کنم، بگم آدم هایی اومدن تو این حسینیه رفتن دیگه نیستن، دستشون به هیچ جا بند نیست، خوابشون رو دیدن، رؤیایی ازشون دیدن و گفتن هر چی دارم از این چای ریختن تو این مجلسه، هر چی دارم از این کف شف کردنه، هر چی دارم از این سخنرانیه، هر چی دارم از امام زمانه، هر چی دارم از اونجاییست که از امام زمان وجود مقدس او و امه معصومی دم زدم، اونه که اینجا دارم الان راه میرم، اونه که اینجا دارم نفس میکشم. من اگر به بار گناه اومدم تو این راه، 1000 تا اشتباه کردم، اگه اونجا دارن عنایتی بهم میکنن، میگن که این بنده من اومد اینجا یه کاری برای ما خواست بکنه، خودمون بهش دادیم، خودمون بهش عنایت کردیم و اون تونست یک قدمی رو برداره. هر دفعه یک داستان اینجوری برای این بزرگواران و برای خودمون تذکری است که انشاءالله اونها رو در این مسیر پایدار و مستمر قرار بده. بسیار خوشحال بودم که در خدمت بزرگواران بودم، منتظر پیام های شما هستم، هر گونه سوال و پرسشی باشه، احیانا اگر مفهومی رو نتونستم بنده حقیر منتقل کنم بفرمایید. انتقاد هم مسلما سازنده است، بنده هم با چشم باز میپذیرم که انشالله بتوانیم این مجموعه ای که با هم داریم فراهم میکنیم تو بهترین حالت قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.